نوار شماره 597 ایکس قسمت 24. خداوند علموت حسن صباح، اثر پل امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 354. ابو حمزه جواب داد: اکنون یک قشون از سربازان باطنی که ارزش جنگی آنها بیش از سربازان عادی است در قرهمیسین است و همین که من دستور بدهم آن قشون به راه خواهد افتاد و در اینجا به ما ملحق خواهد شد، ولی باید اول دید که حرکت دادن آن قشون از قرهمیسین ضرورت دارد یا نه. چون اگر تو ای ملک زاده از اینجا به قرهمیسین بروی، بهتران که قشون باطنی در آنجا بماند و بعد از اینکه وارد قرهمیسین شدی برای تصرف کشورهای ایران به کمک تو پیکار کند و علاوه بر آن قشون همین که تو قیام کنی تمام باطنی هایی که در شام هستند به تو کمک خواهند کرد و به هر یک از کشورهای ایران که قدم بگذاری باطنیان آنجا به تو کمک خواهند نمود و امام ما برای موفقیت تو نه از بذل زر و سیم مضایقه خواهد کرد نه از بذل جان باطنی ها. تنش اظهار کرد: قبل از اینکه من راه ایران را پیش بگیرم باید آقسنقر را در اینجا نابود کنم. ابو حمزه گفت: میدانم که آقسنقر والی شام است و آیا والی شام با تو ای ملک زاده خصومت دارد؟ تنش جواب داد: او با من خصومت دارد و اگر بتواند مرا به قتل خواهد رسانید. ابو حمزه گفت: این خصومت ناشی از چه می باشد؟ تنش پاسخ داد: دشمنی آقسنقر نسبت به من ناشی از این است که تصور می کند من می خواهم والی شام شوم. ابو حمزه گفت: ای ملک زاده، بعد از اینکه تو پادشاه ایران شدی آقسنقر خواهد فهمید که همت تو والاتر از آن بود که به ولایت شام بسازی و بعد از اینکه بر سراسر کشورهای ایران مسلط گردیدی شام نیز از آن تو خواهد شد. تنش گفت: چرا از شام که من اینک در آن هستم شروع نکنیم؟ و اگر باطنی ها میخواهند مرا به سلطنت برسانند چرا از شام آغاز نکنیم؟ خاصه آن که آنقدر که من در شام معروف هستم در کشورهای ایران معروفیت ندارم و در کشورهای ایران فقط حکام و وجوه مردم اسم مرا شنیدند، ولی در شام همه از شهری و روستایی و عشایر مرا می شناسند و اگر قیام کنم پشتیبانی خواهند کرد و ممکن است بپرسی اگر مردم از من پشتیبانی می کنند برای چه تا کنون قیام نکردی؟ و در جواب می گویم که مردم از کسی پشتیبانی می کنند که امیدوار به موفقیت او باشند و من اگر با یک مشت نوکران مسلح خود قیام می کردم چون مردم امیدوار به موفقیت من نبودند به کمکم نمی آمدند و من هم زر نداشتم که مردم را به وسیله زر دور خود جمع نمایم و وادارشان کنم که جهت موفقیت من شمشیر از غلاف بکشند. ابو حمزه می دانست که تنش برادر ملک شاه همونطور که خود گفت در شام معروف می باشد و در شهرها و روستاها وی را می شناسند، ولی شام از نظر ابو حمزه نسبت به کشورهای ایران به خصوص اصفهان یک جبهه فرعی بود و اگر تنش وارد ایران می شد می توانست با کمک قشون باطنی به سوی اصفهان برود و سلطنت برکیارق را منقرض نماید. ولی هرگاه در شام قیام می کرد و آقسنقر را از ولایت شام برکنار می نمود، تأثیری در سلطنت برکیارق نمی داشت. این بود که به تنش گفت: ای ملک زاده، تو نباید برای خصومت آقسنقر و ولایت شام سلطنت کشورهای ایران را از دست بدهی یا به عهده تعویق بیاندازی. و تو وقتی کشورهای ایران را مسخر نمودی، آقسنقر مطیع تو می شود، زیرا می داند که نمی تواند با تو مبارزه نماید و مانع بزرگ تو برکیارق است نه آقسنقر. و وقتی برکیارق را از میان برداشتی، آقسنقر یا مطیع تو خواهد گردید یا نابود خواهد شد. تنش گفت: ای مرد دانشمند، من می دانم که قصد شما باطنی ها در درجه اول از بین بردن برکیارق است، زیرا به طوری که من حدس می زنم برکیارق به شما وعده داده بود که کیش باطنی را آزاد کند و آزاد نکرد و شما فقط هدف خود را می بینید و توجه نمی کنید که من نیز هدفی دارم و هدف من این است که آقسنقر را نابود نمایم. و شما به من میگویید که بعد از اینکه پادشاه کشورهای ایران شدم، از بین بردن آقسنقر برایم آسان است. ولی من میگویم اگر شما نتوانید آنقدر به من کمک کنید که من خصم خود را در اینجا از بین ببرم، چگونه میتوانید طوری به من کمک کنید که تمام کشور ایران را متصرف شوم؟ ابو حمزه کفشگر گفت: ای ملک زاده، ما برای اینکه قشون آماده ای را که اکنون در قرهمیسین داریم به شام بیاوریم، تا تو با کمک آن قشون آقسنقر را از بین ببری، باید آن سپاه را از خاک خلیفه بغداد عبور بدهیم. و با توجه به اینکه اکنون ترکان خاتون در بغداد است، قشون ما بدون جنگ نمیتواند از خاک خلیفه عبور کند و خود را به شام برساند و بر اثر جنگ در بین النهرین طوری ضعیف خواهد شد که وقتی به شام میرسد نخواهد توانست برای از بین بردن آقسنقر به تو کمک نماید. تنش گفت: شما مجبور نیستید که قشون خود را که اینک در قرهمیسین است از بغداد بگذرانید تا خلیفه و ترکان خاتون از عبور قشون شما مستحضر شوند و جلوی آن سپاه را بگیرند، و شما می توانید قشون خود را از شمال بین النهرین یعنی از منطقه موصل بگذرانید و تا به خلیفه بغداد و ترکان خاتون اطلاع بدهند که شما از منطقه موصل عبور می کنید، قشون شما وارد شام شده است. حسن صباح به طوری که گفته شد، چون می دانست ابو حمزه کفشگر مردی لایق است، برای جلوگیری از تضییع وقت به او اختیار تام داده بود که بعد از ورود به شام در مورد تنش هر طور که صلاح می داند رفتار کند. وقتی ابو حمزه متوجه شد که تنش در مورد آقسنقر والی شام عقده دارد و تا وقتی در شام بر او غلبه نکند برای سلطنت کشورهای ایران به راه نخواهد افتاد، به خاطرش رسید نتیجه‌ای که می‌باید در آینده در سراسر کشورهای ایران گرفته شود، به زودی در شام به دست بیاید. رجال باطنی در آن دوره و در دوره‌های بعد، تا وقتی که زمامداران باطنی سست و فاسد نشده بودند، در تمام مسائل سیاسی نفع کیش خود را در نظر می‌گرفتند و هرگز در پی تحصیل سود شخصی نبودند. و حسن صباح و ابو حمزه کفشگر سلطنت تنش را برای توسعه دین باطنی می‌خواستند و شام یکی از مراکز تجمع باطنیان بود و ابو حمزه کفشگر اندیشید که اگر کیش باطنی در شام آزاد شود و باطنیان بتوانند در آنجا با آزادی برای توسعه دین خود تبلیغ نمایند، قدم اول برای آزادی کیش باطنی در سراسر دنیا برداشته شده است. این بود که گفت: ای ملک زاده، من فرمانده قشونی هستم که اکنون در قرهمیسین است و آماده می باشد که به هر نقطه که دستور بدهم عزیمت نماید، و تو اگر به من نوشته ای بدهی حاکی از این که بعد از غلبه بر آقسنقر کیش باطنی را در شام آزاد خواهی کرد، من دستور می دهم که قشون باطنی از قرهمیسین حرکت کند و برای کمک به تو به شام بیاید. تنش اظهار کرد: قرار ما این بود که بعد از اینکه من پادشاه تمام کشورهای ایران شدم کیش باطنی را آزاد کنم. ابو حمزه گفت: وقتی ما آن صحبت را می کردیم صحبتی از شام نشد و تو گفتی که می خواهی اول در شام قیام کنی و بر دشمن خود آقسنقر غلبه نمایی، و در آن موقع صحبت از کشورهای ایران بود و من گفتم که در نوشته خود بنویس بعد از اینکه پادشاه کشورهای خراسان و قومس و عراق عجم و قرهمیسین و فارس و کرمان و آذربایجان شدی، کیش باطنی را در آن کشورها آزاد نما، و اینک که تو این ملک زاده میخواهی در شام مبادرت به جنگ نمایی، ما حق داریم از تو بخواهیم بعد از اینکه با کمک ما بر آقسنقر غلبه کردی کیش باطنی را در شام آزاد کنی، تا باطنیان بتوانند آزادانه برای توسعه کیش خود بکوشند. تنش پرسید: آیا تو برای حرکت دادن قشون از قرهمیسین محتاج اجازه حسن صباه نیستی؟ ابو حمزه کفشگر گفت: امام به من اختیار تام داده و ضرورت ندارد که از او کسب اجازه کنم، ولی طبیعی است که خبر حرکت قشون را از قرهمیسین به اطلاعش خواهم رسانید. تنش پرسید: چه موقع خبر خواهی داد که قشون باطنی ها به حرکت درآید؟ ابو حمزه گفت: همین امروز به نایب خود که در حال حاضر فرمانده قشون است نامه خواهم نوشت و در آن نامه خواهم گفت همین که نامه مرا دریافت کرد قشون را به راه بیاندازد و از راه شمال بین النهرین خود را به شام برساند، و همین که حدس زدم که قشون به شام نزدیک می شود خود به استقبال آن می روم و فرماندهی قشون را بر عهده می گیرم، و بعد از اینکه قشون ما به اینجا رسید تو خواهی دید که سربازان باطنی چگونه می جنگند. تنش اظهار نمود: من انتظار دارم که قشون باطنی طوری وارد شام شود که آقسنقر از ورود آن مطلع نگردد. ابو حمزه گفت: من هم میل دارم کسی از ورود آن قشون به شام مطلع نشود تا بتوانیم آقسنقر را غافلگیر کنیم، اما عبور یک قشون 15,000 نفری را نمیتوان از نظرها پنهان کرد و به چشم مردم خواهد رسید و آقسنقر متوجه خواهد شد که یک قشون وارد شام گردیده. حتی قشون ما بعد از اینکه وارد شام شد اگر در سرحد توقف نماید و پیش نرود، باز ورود سربازان ما به اطلاع آقسنقر خواهد رسید، زیرا یک قشون 15,000 نفری برای آذوقه و احتیاجات دیگر باید به آبادی ها مراجعه کند و گاهی احتیاجات آن در آبادی ها رفع نمی شود و باید به شهرها مراجعه نماید، و این است که مردم از ورود سپاه مطلع می شوند و خبر ورود قشون به اطلاع آقسنقر می رسد، و من تصور می کنم بعد از اینکه قشون ما وارد شام شد آقسنقر تصور خواهد کرد آن قشون از طرف خلیفه فرستاده شده است. تنش گفت: اگر این فرض را بکند دلیل ضعف عقل اوست، چون خلفای بغداد مدتی است که ناتوان شدند و نمیتوانند یک قشون بزرگ را به راه بیاندازند. ابو حمزه اظهار کرد: در هر حال راجع به هویت قشون دچار تردید می شود و تا بفهمد که آن قشون از کجا آمده قشون ما به اینجا خواهد رسید، و تو این ملک زاده باید برای قشون ما خاربار و علیق فراهم کنی. تنش جواب داد: ای مرد دانشمند، مگر نشنیدی که گفتم من زر ندارم و اگر زر می داشتم تا امروز آقسنقر را از بین برده بودم؟ ابو حمزه اظهار کرد: ای ملک زاده، من به تو زر خواهم داد که برای قشون ما خاربار و علیق خریداری انبار کنی، تا اینکه قشون ما بعد از ورود به اینجا از حیث آلو، آذوقه و علیق در مضیقه نباشد. و من پیش بینی می کنم بعد از اینکه قشون ما به اینجا رسید، جنگ شروع خواهد گردید و سربازان ما بعد از آغاز جنگ نباید دغدغه آذوقه و علیق را داشته باشند. تنش گفت: بسیار خوب، و من آذوقه و علیق خریداری خواهم نمود و انبار خواهم کرد. ابو حمزه کفشگر گفت: ما باطنی ها در مسئله نابود کردن آقسنقر کوچکترین نفع نداریم و از این جهت حاضریم برای محو او با ملک زاده کمک کنیم که تو بعد از پیروزی کیش باطنی را در شام آزاد کنی. تنش جواب داد: من به قول خود وفا خواهم کرد و کیش باطنی را در شام آزاد خواهم نمود و بعد از اینکه پادشاه کشورهای ایران شدم، کیش باطنی را در تمام کشورهای ایران آزاد خواهم کرد. ابو حمزه گفت: ای ملک زاده، اینک نوشته ای را که باید به من بدهی بنویس و بده. و تنش خادمی را طلبید و از او وسایل نوشتن خواست و روی پوست آنچه مورد تمایل ابو حمزه بود نوشت و مهر کرد و به دستش داد و ابو حمزه نوشته را خواند و آنگاه گفت: ای ملک زاده، برای اینکه تو آقسنقر را از بین ببری، باطنی های این کشور هم به تو کمک خواهند کرد. همان روز ابو حمزه بر حسب وعده‌ای که به تنش داده بود، نامه‌ای برای محمود سجستانی نایب خود نوشت و به وسیله یکی از همراهان که با او به شام رفته بودند فرستاد و آن مرد مأمور شد بعد از تسلیم نامه ابو حمزه به سوی علموت برود و نامه دیگر از ابو حمزه را به حسن صباه تسلیم نماید. در نامه اول ابو حمزه به نایب خود دستور داد که فوری قشون را به سوی شام براه بیندازد و مواظب باشد که از منتهای حد شمالی بین النهرین عبور کند تا خلیفه بغداد از عبورش مطلع نشود. و در آن نامه ابو حمزه به محمود سجستانی گفت که خود او در مرز شام و بین النهرین قشون باطنی را خواهد پذیرفت، ولی هرگاه بر اثر حادثه غیر قابل پیشبینی او نتوانست در مرز شام و بین النهرین خود را به قشون برساند، محمود سجستانی باید بعد از ورود به شام قشون را در خمسین که قریه ایست واقع در 20 فرسنگی حلب ببرد و به تنش برادر ملک شاه ملحق شود. دیگر از نکاتی که ابو حمزه در آن نامه نوشت این بود که هرگاه تا هنگام ورود قشون باطنی به شام او یعنی ابو حمزه زندگی را بدرود بگوید یا وضعی برایش پیش بیاید که نتواند فرماندهی قشون را بر عهده بگیرد، محمود سجستانی باید بداند که منظور از وارد کردن قشون باطنی به شام این است که تنش با کمک قشون باطنی ها بر رقیب خود آقسنقر غلبه نماید و خود او زمامدار شام شود و در عوض کیش باطنی را در شام آزاد بگذارد. و ابو حمزه در آن نامه تصریح کرد که باطنی ها با آقسنقر دشمن نیستند تا او را محو کنند و از این جهت برای از بین بردن او به تنش کمک می نمایند که وی کیش باطنی را در شام آزاد بگذارد و در صورتی که بعد از پیروزی به عهد خود وفا نکرد باید به قتل برسد. در نامه‌ای که ابو حمزه برای حسن صباه نوشت، مزایای آزاد شدن کیش باطنی را در شام ذکر کرد و گفت اگر کیش آنها در شام آزاد شود، آن کشور که در قلب ملل اسلامی عرب زبان گرفته است، کانون بزرگ توسعه دین باطنی در ملل عرب زبان خواهد گردید و به طور حتم کیش باطنی در بین النهرین هم توسعه خواهد یافت. و ابو حمزه نوشت به طوری که خود امام می داند کافی است که کیش باطنی در یکی از کشورها آزادی کامل داشته باشد تا اینکه با جد و جهد باطنیان در کشورهای مجاور توسعه به هم برسانند و ابو حمزه گفت به عقیده من اگر تمام سربازان قشون ما از بین بروند و در عوض بتوانیم کیش باطنی را در شام آزاد کنیم، سود برده ایم. حسن صباح بعد از خواندن آن نامه عمل ابو حمزه را در شام تصویب کرد و گفت اگر تنش بعد از تحصیل پیروزی خلف وعده کرد، او را به قتل برسانید و در صورتی که به عللی نتوانستید او را نابود کنید، اطلاع بدهید تا برای کشتن او فدایی فرستاده شود و دیگر مسئله برکیارق نباید تجدید گردد و تصور می کنم هنگامی که این نامه به تو می رسد یمین الملک وجود ندارد. برای ابو حمزه کفشگر واقعی پیش نیامد که مانع از الحاق او به قشون گردد و او در مرز بین النهرین و شام به قشون خود رسید و فرماندهی آن را بر عهده گرفت و سپس ارتش باطنی را با سرعت زیاد به خمسین رسانید. تنش از مشاهده سربازان باطنی و ساز و برگ جنگی آنها دچار حیرتی آمیخته به تحسین شد و اظهار کرد من تصور نمی کردم که یک چنین سربازان نیرومندی وجود داشته باشد. ابو حمزه گفت راز نیرومندی این سربازان را باید در ورزش دائمی و تمرین جنگی آنها یافت و اینان برخلاف سربازان دیگر که در موقع صلح کارشان خوردن و خوابیدن است، همه وقت ورزش و تمرین جنگی می کنند و در نتیجه دارای سینه برجسته و بازوان توانا می گردند و روحیه آنها نیز مثل بازوانشان قوی می باشد. بعد ابو حمزه اظهار کرد که از امروز 4000 تن از باطنی های شام حاضرند که به تو کمک کنند و به آنها دستور داده شده که در اینجا مجتمع گردند و از این به بعد شماره سربازان قشون باطنی 19000 نفر می شود و تصدیق کن که تو از این به بعد دارای قشونی نیرومند خواهی گردید، زیرا ارزش جنگی 19000 نفر با ارزش جنگی 50000 سرباز بلکه بیشتر برابر است و سربازان این قشون پشت به دشمن نمی کنند و آنقدر پایداری می نمایند تا حریف را به زانو درآورند یا به قتل برسند. خوب، اینکه این ملک زاده، بگو که وضع آقسنقر چگونه است؟ تنش گفت با اینکه تو سعی کردی قشون خود را با سرعت به اینجا برسانی، آقسنقر از ورود قشون مطلع شده و حتی می داند که این قشون از ایران آمده و من اطلاع دارم که وی حیرت می نماید چگونه این قشون از بین النهرین عبور کرد و کسی متوجه عبورش نشد. ابو حمزه جواب داد من تعجب نمی کنم که چگونه آقسنقر فهمیده که این قشون از ایران آمده است، زیرا صاحب منصبان و سربازان این قشون نمی توانند به زبان عربی صحبت کنند و فقط فارسی تکلم می نمایند و هر کس به صحبت آنها گوش بدهد می داند که ایرانی هستند. تنش اظهار نمود من هنوز نمی دارم که آقسنقر راجع به علت آمدن این قشون به شام چه فکر می کند، ولی حدس می زنم که او تصور می نماید که این سپاه را برادرزادم برکیارق به شام فرستاده است. ابو حمزه گفت تو که می خواهی بر آقسنقر چیره شوی، نباید به او فرصت بدهی که قشون گرد بیاورد و با نیروی قوی با تو بجنگد. آیا تو می توانی بگویی که استعداد آقسنقر برای بسیج کردن یک قشون نیرومند چقدر است؟ یعنی چند هزار سرباز می تواند بسیج نماید؟ تنش جواب داد در شام قبایل متعدد زندگی می کنند و هرگاه کسی به آنها ضربه دهد حاضرند که برای او وارد پیکار شوند و آقسنقر با دادن زر می تواند یک قشون 50 تا 100 هزار نفری را بسیج نماید. ابو حمزه گفت در این صورت نباید تغییر کرد و وظیفه ما این است که هرچه زودتر مبادرت به حمله کنیم و به آقسنقر فرصت ندهیم که یک قشون بزرگ گرد بیاورد. تنش گفت من هم با این نظریه موافق هستم، اما آقسنقر هوشیارتر از آن بود که تنش و ابو حمزه تصور می‌کردند و قبل از اینکه بسیج نیروی تنش خاتمه بپذیرد، آقسنقر با یک قشون 30,000 نفری به عزم خمسین به راه افتاد. ابو حمزه از حرکت قشون مطلع گردید و با اینکه هنوز تمام باطنی های شام به خمسین نرسیده بودند، فرمان حرکت قشون باطنی را صادر کرد و تنش هم با سربازانی که داشت به راه افتاد و ابو حمزه فرماندهی کل قشون را به تنش واگذاشت، ولی عزم کرد که خود او امر جنگ را تحت نظارت قرار بدهد تا واقعه ناگوار پیش نیاید. تنش در قبال قشون 30,000 نفری آخسنقر دارای 17,500 سرباز بود که 17,000 تن از آنها باطنی به شمار می آمدند و فریقین در محلی موسوم به سبعین به هم رسیدند و آخسنقر به محض اینکه قشون تنش را دید مبادرت به حمله کرد، بدون اینکه بداند با یک قشون باطنی می جنگد. آن مرد فکر می کرد که قشون ایرانیان از طرف برکیارق به شام فرستاده شده و برکیارق با اعزام آن قشون خواسته به عمویش تنش کمک نماید و کمک برادرزاده به عمو امری طبیعی است و اگر سربازان تنش باطنی نبودند و مردانی چون ابو حمزه کفشگر و محمود سجستانی فرماندهی باطنی ها را بر عهده نداشتند، حمله آخسنقر با 30,000 سرباز آن قشون 17,500 نفره یک قشون دیگر را می پاشید و ارتش کوچک از بین می رفت. ولی ارتش جنگی سربازان باطنی بیش از سربازان عادی بود و ابو حمزه کفشگر و محمود سجستانی افسرانی دلیر محسوب می شدند و حمله آخسنقر نتوانست آنها را متزلزل نماید و با اینکه حمله آخسنقر شدید بود، سربازان باطنی پایداری نمودند. آخسنقر برای اینکه ارتش تنش را متلاشی کند، پیاپی حمله می‌کرد، ولی هر بار سربازانش مثل این بود که با یک کوه تصادم می‌کنند. و گرچه باطنی‌ها به قتل می‌رسیدند، اما صفوف آنها بر هم نمی‌خورد تا متلاشی شوند. در همان موقع که سربازان آخسنقر پایداری می‌کرد، ابو حمزه قسمتی از سربازان خود را مأمور کرد که جبهه آخسنقر را دور بزند و نیروی وی را محاصره نماید و سربازان باطنی توانستند که سربازان آخسنقر را دور بزنند و آخسنقر که دریافت محصور گردیده خواست خط محاصره را بشکافد، اما از عهده بر نیامد و هنگامی که میکوشید خود را از محاصره نجات دهد، از طرف سربازان باطنی دستگیر گردید. سربازان باطنی بعد از اینکه آخسنقر را دستگیر کردند، او را نزد ابو حمزه کفشگر بردند و ابو حمزه دستور داد که وی را نزد تنش ببرند و به او بگوید این است دشمن تو که آرزو داشتی بر او دست یابی. تنش امر کرد که آن مرد را ببندند تا جنگ تمام شود. سربازان باطنی از ابو حمزه کسب تکلیف کردند و ابو حمزه گفت هر دستور که از طرف تنش راجع به آخسنقر صادر می شود به موقع اجرا بگذارید. و سربازان باطنی آخسنقر را بستند و سربازان او وقتی دانستند که آخسنقر دستگیر گردیده به مقاومت خاتمه دادند و تسلیم شدند. ابو حمزه عده‌ای از سربازان خود را مأمور نگهداری اسیران کرد و با تنش و سربازان دیگر راه حلب را پیش گرفتند و روز بعد تنش با پیروزی وارد حلب شد و آنگاه امر کرد که آخسنقر را به حضورش آوردند. از او پرسید اگر تو به من دست می‌یافتی با من چه می‌کردی؟ آخسنقر جواب داد تو را به قتل می‌رسانیدم. تنش پرسید چگونه مرا به قتل می‌رسانیدی؟ آخسنقر جواب داد سرت را می‌بریدم. تنش گفت من هم با تو همین رفتار را می کنم و سرت را می برم. و لحظه دیگر امر به اظهار دژخیم کرد و گفت که سر این مرد را از بدن جدا کن. و دژخیم نطع یعنی سفره بزرگ از چرم را بر زمین گسترد و روی آن مقداری ماسه ریخت تا اینکه خون را جذب کند و خون از حدود نطع به خارج سرایت ننماید. آنگاه آقسمقر را که دو دستش از عقب بسته بود روی نطع نشانید و دو زانوی او را محکم بست که تکان نخورد و در آن موقع به اشاره تنش یکی از مردان به آقسمقر نزدیک شد و در گوش او گفت اگر استرهام و اظهار عجز کنی ممکن است که تنش از قتل تو صرف نظر نماید و محکوم گفت مردی که به نام آقسمقر خوانده می شود از مردی که موسوم است به تنش درخواست عفو نمی نماید. تنش به گوش خود جواب آقسمقر را شنید و به دژخیم اشاره کرد که کارش را بسازد و جلاد کارد بر حلقوم آقسمقر نهاد و بعد از اینکه کارد به استخوان رسید مانند یک قصاب ماهر با زبردستی استخوان گردن را قطع کرد و لحظه دیگر سر را از بدن آقسمقر جدا نمود و آن را بلند کرد و به نظر تنش رسانید و تنش گفت که آقسمقر را از سقف چهار سوق حلب بیاویزند تا همه آن را ببینند و بر مردم محقق شود که دیگر آقسمقر وجود ندارد.